ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هند و پاکستان پیرامون افزایش خشونت در منطقه کشمیر از یکدیگر انتقاد کردند. برخی از اهالی سینما در مقابل بیمارستان محل درمان فیلمساز فقید عباس کیارستمی تجمع کردند. رئیس جمهوری فرانسه میگوید 52 نفر از مجروحان حمله نیس در شرایطی بین مرگ و زندگی به سر میبرند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه گفت کشورش به پشتیبانی سیاسی، معنوی و دیپلماتیک از کشمیری ها ادامه خواهد داد. نواز شریف همچنین از مردم پاکستان خواست تا در 29 تیر که او آن را روز سیاه خوانده، در همدردی با کشمیری ها که به گفته او زیر ستم نیروهای امنیتی هند هستند عزاداری کنند. وزارت خارجه هند در واکنشی به این گفته‌ها از پاکستان خواست در امور داخلی هند دخالت نکند و جنوب آسیا را با حمایت از تروریست و اعمال خرابکارانه بی‌ثبات نکند. خشونت‌ها در کشمیر پس از آن اوج گرفته که هفته گذشته یک فرمانده حزب المجاهدین که فعالیتش ممنوع شده است توسط مقام‌های امنیتی هند کشته شد. در پی این درگیری 18 نفر کشته شدند. اکثریت جمعیت کشمیر مسلمانان هستند و شورشیان پشتیبانی می کنند. هند و پاکستان هر دو ادعای حکمرانی بر تمامیت کشمیر را دارند. گزارش از تهران حاکی است که برخی از اهالی سینما در اعتراض به روند درمان عباس کیارستمی، فیلمساز ایرانی که روز 14 تیر ماه درگذشت، در مقابل بیمارستان جمع تهران تجمع کردند. پیشتر گزارش‌ها حاکی از لغو این تجمع بود، اما وبسایت آی سینما با انتشار عکس‌های گزارش داد که برخی از اهالی سینما در محل حاضر شدند. بنابر این گزارش نیروی انتظامی هم در مقابل بیمارستان حاضر شده و سعی در ممانعت از برگزاری این تجمع کرد. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد قصور تیم پزشکی گفته بود آقای کیارستمی هنگام سفر به فرانسه وضع بدی نداشته است. در واکنش به این سخنان بهمن کیارستمی در گفتگو با رادیو فردا این گفته ها را نگران کننده خواند و گفت پدرش با وضعیت جسمانی وخیمی برای ادامه درمان از ایران به فرانسه رفت. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه در دومین اظهار نظر عمومی پس از حمله شهر نیس گفت 52 نفر از مجروحان این حمله در شرایط وخیمی بین مرگ و زندگی به سر میبرند. رئیس جمهوری فرانسه در سخنان بعد از ظهر جمعه خود همچنین گفت در میان کشته‌های حمله پنجشنبه در شهر نیس تعداد زیادی کودک و تبعه خارجی دیده میشود. او همچنین گفت جنگ با تروریست به دلیل ادامه تلاش‌های تروریستا برای حمله به ارزش‌های غربی طولانی خواهد بود. فرانسوا اولان پیش از این تصریح کرده بود که فرانسه از جانب آنچه تروریسم اسلامی خواند مورد تهدید قرار گرفته است. پلیس فرانسه تاکنون مرگ 84 نفر در جریان حمله یک کامیون به عابران پیاده در شهر نیس را تایید کرده است. اما کشور فرانسه در عملیات مسلحانه مهم چند سال اخیر در اروپا بیش از هر کشوری هدف اقدام‌های تروریستی قرار گرفته. در همین زمینه ساعتی قبل گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، و در ابتدا درباره این موضوع از او پرسیدم. سعید پیوندی:
من فکر می‌کنم مهمترین علت در واقع تعدد ترورها در فرانسه و تمرکزشون بر در فرانسه برمیگرده به وجود یک جمعیت بزرگ کشورهای شمال افریقا، مهاجر کشورهای شمال افریقا در فرانسه و نفوذی که نیروهای افراطی از سالیان دورتر در بین این گروه‌ها در فرانسه داشتن. در هیچ جای اروپا ما اون در واقع وزنی که این جمعیت در فرانسه داره را نداره و به خاطر همین هم هست که در حقیقت مرکز ثقل اینها در اروپا امروز فرانسه است. و با توجه به تاریخ فرانسه با این کشورها، با توجه به این کشورها مستعمره فرانسه بودن، این مثل یک زخم تاریخی که هیچ وقت خوب نشده روح جوانا رو گاهی آزار میده و این باعث میشه که یه نوع تنفر یا نوع در واقع بدبینی نسبت به جامعه فرانسه تو اینا به طور عمومی وجود داشته باشه و زمینه را برای رشد نیروهای افراطی یا جذب اینها به سوی نیروهای افراطی فراهم بکنه.
آقای پیوندی شما اشاره داشتید اما من میخوام بیشتر توضیح داده بشه که عموماً این عملیاتی که در خاک فرانسه داره صورت میگیره توسط افرادی داره صورت میگیره که عموماً استثناءات رو فعلا کار نداریم، عموماً در فرانسه این افراد بزرگ شدن. آیا واقعاً ایدئولوژی های گروه های افراطی و خشونت طلب اینقدر جذابیت برای اینها داره یا نه یک سری عوامل دیگری رو هم باید در کنار این مسائل در نظر گرفت؟
به نظر من این پدیده رو باید با هم دیگه دید، یعنی اینا رو از هم نمیشه به راحتی تفکیک کرد. یعنی از یه طرف عدم ادغام بسیاری از این گروه ها در جامعه فرانسه و اون در حقیقت حس حاشیه رانده شدن اینها در جامعه فرانسه و دوست نداشتن جامعه فرانسه، همزمان در واقع وجود ایدئولوژی های افراطی سبب میشن که اینا در واقع به طرف همدیگه جذب بشن. میشه گفتش که امروز برای جوان مسلمان اهل شمال افریقا، پیش از اینکه یه جوان با اینکه اینجا متولد شده مسئله اصلیش فرانسه یا فرانسوی بودن باشه، مسلمان و عرب بودنشه و فرانسوی بودنش در مرحله دومه و همین باعث میشه که اون حس تعلق لازم به جامعه فرانسه درش وجود نداشته باشه و به این ترتیب میشه گفتش که تومه راحت‌تری برای گروه‌ها و جریانات ایدئولوژیک و افراطی است.
آقای پیوندی، این عملیاتی که در طول این یکی دو سال اخیر در فرانسه بیشتر صورت گرفته و در اروپا توسط افراد یا گروه‌های منتسب به گروه‌های تندرو اسلامی داره صورت می‌گیره، چقدر این مسائل ارتباط مردم عادی رو با مسلمان‌ها در طول این یکی دو سال اخیر تحت تأثیر قرار داده؟
در حقیقت یه نکته گرهی در بحث در مورد گروه های افراطی است، برای اینکه در حقیقت وجود گروه های افراطی مذهبی اسلامی در فرانسه باعث میشه که جامعه فرانسه نگاهش به تدریج نسبت به این گروه های مهاجر منفی تر بشه، با یه نگاه بدبینانه تری به اینها نگاه کنه و از طرف دیگه این نگاه بدبینانه همزمان باعث میشه که خود این گروه ها هم احساس انزوا زیادتری بکنن. در حقیقت متأسفانه ما در یک فرآیند منفی هستیم که در اون اینا همدیگه رو تغذیه میکنن، یعنی وجود نیروهای افراطی، حرکات افراطی، حرکات تروریستی افکار عمومی رو به شدت نسبت به این گروه ها منفی میکنه و نوعی گفتمان های ضد حتی خارجی ضد اسلامی رو تقویت میکنه و وجود این گفتمان های ضد اسلامی و ضد خارجی باعث میشه که جوانای زیادتری به خاطر در واقع انزوایی که حس میکنن یا اون حسی که دارن، حس منفی که دارن از جامعه فرانسه، جذب این گروه های افراطی بشن و یا علاقه مند بشن به این حرکات افراطی.
کشور فرانسه در عملیات مسلحانه مهم چند سال اخیر در اروپا بیش از هر کشوری هدف اقدام های تروریستی قرار گرفته. گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس رو میشنیدید در همین زمینه. اما درباره اتفاقات نیس، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم حمله به عابران در شهر نیس رو حادثه جنایتکارانه و تروریستی خونده و اون رو محکوم کرده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم این اتفاق رو یک حمله وحشتناک و به نظر تروریستی توصیف کرده و گفته که آمریکا با فرانسه در این لحظات در همبستگی و اتحاد باقی میمانه.
درخواست هزاران تن از شهروندان ایرانی از رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی.
نرگس محمدی فقط میخواد با بچه‌های خودش تماس تلفنی داشته باشه.
مریم نقاش زرگران نوکیش مسیحی زندانی هم در اعتصاب قضاست.
همچنان خبرهایی که از طرف خانوادهشون میان حاکی از وخامت حالشون هست.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خبرگزاری مهر گزارش داده که با وجود مخالفت شدید کارگران با طرح استاد شاگردی و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مربوط به تغییر قانون کار، دولت آقای روحانی دوباره این دو پرونده رو بازگشایی کرده. بهروز کارونی گزارش میده.
اخبار برخی رسانه‌ها در ایران حاکی است که هیئت رئیسه مجلس لایحه موسوم به اصلاح قانون کار را از دولت حسن روحانی در روز 13 تیر ماه دریافت کرده است. فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، به خبرگزاری مهر گفت که دولت حسن روحانی با استناد به برنامه پنجم توسعه این لایحه را دوباره به مجلس ارائه کرده است. این لایحه پیشتر در دوره دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه شده بود. فرامرز توفیقی اشاره کرد که دولت روحانی مصمم است برای جذب سرمایه‌های خارجی و اعلام و اجرای استانداردسازی قوانین و رفع آنچه مزاحمت‌های قانونی کسب و کار و تولید نامیده می‌شود، این تغییرات را به بهانه اجرای برنامه پنجم توسعه جلو اندازد. عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اضافه کرد، دولت می‌خواهد با حمایت نمایندگان همسوی خود در مجلس این لایحه را تصویب کند. همچنین عیدعلی کریمی، دبیر خانه کارگر قزوین، گفت که در این لایحه برخی موارد حمایتی از حقوق کارگر به توصیف وی کمرنگ و در مواردی حذف شده است و این لایحه در صورت تصویب به گفته او قانون کار را به ضد کارگران تبدیل می کند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، با اشاره به تغییرات در قانون کار در دهه‌های گذشته می‌افزاید:
تلاش برای از بین بردن قوانین بسیار محدود حمایتی که در قانون کار وجود داره و اون هم این در واقع کسی هدیه نکرده به کارگرا، بلکه دستاورد مبارزات خود کارگرا طی نزدیک به قرن هست، مدت هاست که ادامه داره. یعنی در واقع توی 3 دهه گذشته به شکلهای مختلف توسط دولتهای مختلف متناسب با شرایط در جمهوری اسلامی پیش برده شده. یعنی یه تفاوت اساسی که زمان انقلاب و زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب وجود داره در اینه که قبل از انقلاب قوانین ها سمت سوی تکاملی داشت به نفع کارگرها، یعنی تدریجا اصلاح میشد، نقایصش رفع میشد، ولی از بعد از انقلاب جز همون 2-3 سال اول که خب وضعیت یه جوری بود که نمیتونستن، از اون بعد برعکس شده. یعنی که سعی میکنن همون قوانین پیشینمی که به دست اومده قبل از انقلاب از بین ببرن و بردارن و به شکلهای مختلف.
صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم لندن، بر این باور است که اقداماتی از این دست از سوی دولت حسن روحانی به منزله انداختن بار مشکلات بر دوش کارگران است.
دولت روحانی بعد از مدتی از مذاکرات هسته‌ای به منظور تخفیف بار سنگین بحران اقتصادی هنوز به نتایج مورد نظر خود دست پیدا نکرده و هنوز چشمانداز روشنی برای پایان دادن کامل تحریم های اقتصادی و جذب سرمایه خارجی وجود نداره، با این حال گیشاپیش تعرضی تازه به حقوق و سطح زندگی معیشت کارگران را آغاز کرده و تلاش میکنه برای متقاعد کردن سرمایه داران در داخل ایران و جذب نقدینگی در گردش به تولید صنعتی نیز به این مشوقها نیاز داره و در همین راستا تلاش برای تغییرات مجدد در قانون کار در دستور شورای عالی کار و نهادهایی که با کارگران سر کارگران قرار گرفته.
در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر با دعوت از کسانی که نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی نامید، دعوت کرد با نمایندگان آن وزارتخانه گفتگو کنند و به این ترتیب دوباره طرح استاد شاگردی را به جریان انداخته است. بر اساس این گزارش، نخستین نشست بین این نمایندگان روز 14 تیر ماه برگزار شده است. البته گویا قرار بود تغییرات بازهم بیشتری در حوزه مناسبات کار ایجاد شود. منظور تعمیم معافیت‌های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقای متبرکه به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای 5 کارگر بود که به نوشته مهر فعلا از سوی شورای عالی کار متوقف شده است. با این همه در گزارش خبرگزاری مهر مشخص نیست که آیا این تغییر در لایحه موسوم به اصلاح قانون کار اعمال شده است یا خیر. در این میان فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، درباره طرح استاد شاگردی به خبرگزاری مهر گفت که به دنبال درخواستی از سوی برخی از استانداران، از جمله استاندار آذربایجان شرقی، برای اختصاص یافتن حداقل 1 شاگرد برای هر واحد صنفی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با این استانداران همکاری کند. به نوشته مهر، طرح استاد شاگردی در شرایطی مطرح می شود که در نیمه دوم سال 92 کارزاری علیه این طرح که در دولت محمود احمدی نژاد تصویب و ابلاغ شده بود شروع شد و اعضای کمیته کارزار علیه طرح استاد شاگردی در نامه ای از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا این طرح را باطل اعلام کند. در پی اعتراض‌های سراسری دولت حسن روحانی طرح استاد شاگردی را کنار گذاشت تا اینکه دوباره آن را مطرح کرده است.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید. دیدگاه های خودتون رو با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 این شماره شماره 2400 است که تماسای شما رو ضبط میکنه. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.